مطلب دیروز، اون نکته‌ای که ما در صدد بودیم عرض کنیم نسبت به فرمایش جناب ابن ادریس این مطلب بود که مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه حرفی که در ما نحن فیه دارن، یعنی در کفاره سید، با فرمایش علامه در تذکره تفاوت میکنه و علتشان این است که ابن ادریس راهی رو در پیش میگیره، طریقی رو در پیش میگیره که این طریق رو آقایون خودشون ملتزمن. یعنی ایشون انصرافی که ابن ادریس میفرماید، این انصراف رو خود صاحب عروه قبول میفرماید در متن عروه. حالا میرسیم اونجا، در متن عروه انصراف رو میپذیره صاحب عروه، البته بعدن انقلت میکنه، اما انصراف یکی از وجوهی است که صاحب عروه هم به عنوان وجه قبولش داره. منتها مرحوم صاحب عروه در مورد کفاره سید میفرماید چون نس داریم از این انصراف در این مورد دست برمیداریم، اما در بقیه موارد این انصراف جا داره. مرحوم ابن ادریس خصوصیت کفاره سید رو نمیپذیره، همون انصرافی که در همه موارد کفارات هست این رو در مورد سید هم میفرماید، در مورد سید هم همینجوره. اون وقت تنها اشکال به ایشون این است که چجور در مورد کفاره سید استثنا نکردید. خب ایشون هم عرض کردیم میتونه جواب بده مبنایی من اخبار آحاد رو قبول ندارم، ایشون میتونه بگه، اما نسبت به علامه اینجور نیست. حالا آقا فرمودن که علامه رضوان الله علیه غیر از وچی که ما نقل کردیم که از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم، وچه سببیت رو هم باز مرحوم علامه وچه به عنوان وچه دوم ذکر کردن که ولی به ما انهو سببون، قولی هم از شافعی میارن در اینجا که سبب هست ولی، برای اینکه ولی کسیست که موجب شده این بچه بیاد ازم بزرگتون که و محرم بشه. بنابراین اگر کفاره سید هم پیش آمد ولی باید به عهده بگیره چون او سببه. این سببیت فرماش تمامی نیست و بعدن باز روش تکیه میکنی. این نسبت به مطلب گذشته. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عرض کردیم در فرعشون ایشان در اینجا سه تا مطلب داشتن. مطلب اول نسبت به هدیه بود، مطلب دوم نسبت به کفارات. در کفارات هم دو قسمت کردن، کفارت و سید و کفارات الاخر به قول جناب صاحب عروه رضوان الله علیه تعبیرشون. و علت این که دو شاخه هم کردن، کفاره سید رو جدا کردن، چون کفاره سید منصوص است که من الولی، و این خلافهایی هم که ما دیروز ذکر کردیم از علامه و ابن ادریس اصلا مرحوم صاحب عروه متعرض نشدن هیچ. عرض می فرماین الهدی و من الولی و کذا کفاره سید، عرض و محکم این معنا رو می فرماین. نسبت به سایر کفارات، یعنی کفارات احرام، یعنی محرمات احرام رو اگر این سبی مرتکب شد، اون کفاراتی که برای این محرمات ذکر شده، سید رو جدا کنیم منصوص بود، نص شما قبول داریم، گفتیم تنها صحیحه زراره هم نیست بلکه از روایات دیگه هم قابل استفاده است، اما نص در صحیحه زراره است که در اونجا و کفارت و سید من الولی صریح در اونجا بود، اینو ما قبول کردیم و درسته، ولذا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه اونجا تمامه. اما سایر کفارات، در سایر کفارات عمل کفارات الاخر المختصت بالعمد فهل هی ایزن علال ولی او فی مال سبی. اینجا کفارات دیگر که ایشون می فرماین یه تعبیر دارم اینجا المختصت بالعمد، این المختصت بالعمد، چون ما نسبت به کفارات کفاراتی داریم که مخصوص حالت تعمد است و در مورد خطا حکم دیگر داره. خطا یک حکم داره، عمد یک حکم داره. در بعضی از موارد عمد فقط کفاره داره، خطا اصلا کفاره نداره به اصطلاح. حالا این رو بعد تفسیرش رو بعدا بحث میکنیم، چون بحث مفصل داریم هم با مرحوم صاحب عروه هم با صاحب جواهر. حالا در اینجا ایشون میفرماید الکفارات الاخر فهل هی ایزن علل ولی هازا احد الاقوال فی المسئله، که سایر کفارات غیر از سید اگر سبی مرتکب شد این کفارات علل ولی. این یک قول، او فی مال سبی هازا قول ثانی، او لا یجب الکفاره فی غیر سید، در سید کفاره هست برال ولی، اما در غیر سید اصلا کفاره نیست، لا علال ولی ولا علال سبی. این قول سوم در مسئله است. برای قول سوم جناب صاحب عروه در متن عروه تعلیل میارن، لأن عمد السبیه خطاون و المفروض ان تلک الکفارات، یعنی این کفارات اخر، لا تثبت فی صورت الخطا، این کفارات صورت عمده، صورت خطاش حکمش فرق میکنه، صورت خطا کفاره نداره. و چون روایت داریم، حالا بررسی میکنیم، روایت وارد شده که عمد السبی خطا، لان عمد السبی خطا، اون بنابراین در اینجا کفاراتی که سبی در صورت تعمد دارد این حمل میشه به همون صورت خطا، در خطا هم که چیزی نیست کفاره نداره، پس این کفاره عمدی هم ساقط میشه، کفاره در عمد هم ساقط میشه. دلیل میاره صاحب عروه، لأن عمد السبی خطأ و المفروض ان تلك الكفارات لا تثبت فی صورت الخطا وجوه، سه تا احتمال ذکر میکنن به عنوان سه وجه. بعد میفرماین لا یبعد قوت الاخیر، کلام اخیر که عبارت از این باشد که کفارات اصلا نه بر ولی هست و نه در و بر سبی در هیچ کدام کفاره ای نیست، هازا قول قوی و ذو القوه هست. و باز استدلال رو تأکید میکنن، اما لذالک، لذالک یعنی همون روایت عمد و سبی خطا که گفتیم، اما لذالک و اما لانصراف ادلتها، که این همون فرمایش مرحوم ابن ادریس بود، فرمایش ابن ادریس هم همین بود، اما لانصراف ادلتها عن السبی، که مراد ایشون ادله کفاراته. خب این رو تا اینجا میفرماین. بعدن مرحوم صاحب عروه از همین قوت اخیر هم برمیگرده، ایشون برمیگرده بعد میفرماین لاکن الاهوت تکفل الولی، در همین مسئله قول چهارو می رو مطرح می کنن، احوت این است که ولی تکفل کنه. بعد می فرماین بل لا یترک هازل احتیاط، یه پله دیگه میرن بالاتر، بل هول اقوا، این رو اختیار می فرماین در نهایت کار، که این علل ولی یعنی همون قول اولی رو که در بالا داشتیم، ستاوج بود دیگه، که حالا میگیم این ستاوج قائل هم داره، قول اول رو اختیار می فرماین، استدلال هم می کنن لأن قوله عمد السبی خطاون مختصون به دیات، این همه جا نیست، فقط اختصاص به باب دیات داره. حالا قول اولی که ایشون مرحوم سید عنوان می‌فرمایند که وجوب الکفارت علی ولی، یعنی این کفاره سید، همون حرفی را که ما در کفاره سید زدیم که علی ولی در سایر کفارات هم همین رو بگیم، مرحوم علامه رضوان الله علیه این قول رو اختیار فرموده در قواعد، و خود علامه از شیخ در نهایه هم نقل میکنه. حالا آقایون که اهل تتبع و مراجعه میکنن، تحقیق اینها با شما دیگه. و باز علامه نقل میفرماید از ابو صلاح حلبی در کافی، از ایشون هم این قول رو نقل میکنه. حالا وجه این قول چیه؟ شاید احتمال لعله فعلا میگیم، لعله در اینجا ما تنقیه منات از کفاره صید به سایر کفارات هم هست. یعنی امام وقتی میفرماید و کفارت و صید من الولی، خب اینجا بعضی ها میگن برای اینکه صید اهمیت داره، این در کتب فقهی هم هست، چون صید اهمیت خاصه داره در اینجا جداش کردن. اگر این باشه به حساب اینکه صید حرمه و در اونجا حرم نباید حذف بشه، اما اگر این خصوصیت رو القا کنیم و خصوصیت نباشه، مناطی که در مورد کفاره صید هست قابل اسراع هست به سایر موارد کفارات، خصوصیت به شرط اینکه منتفی بشه و هازا لایبعد. ولذا امام که کفاره صید رو میفرمایند به عنوان مصداقی از مصادیق کفارات فرمودن، نه به عنوان خصوصیت. ممکنه این وجه باشه، اما فعلا در وجه کار نداریم، چون بعدا خود مرحوم سید این قول رو اختیار میکنن، در وجهش بالا پایین خواهیم کرد. قول دومی که مطرح میکنن ایشون، وجوب الکفارت علی السبیل. در اینجا قائل خاصی ندیدیم به اصطلاح که این قول رو به خصوص صدیق عنوان کرده باشه، اما فرمایشی که جناب علامه رضوان الله علیه در تذکره در کفاره صید داشتن و وجهی که اونجا عنوان می‌فرمایند عیناً در این مقاله عیناً جاری است، هیچ تفاوت نمی‌کنه. یعنی مرحوم علامه رضوان الله علیه که فرمودن انه تجب الکفاره فی مال السبی لانه مال وجب بجنایته فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک مال غیره، این فرمایش علامه هیچ گونه اختصاصی به کفاره صید نداره، در همه کفارات میاد، اینجا هم میاد. ولذا یمکن که بگیم علامه به این مقاله قائل هست به اصطلاح با این استدلال. این هم یک وجه. وجه سومی که در اینجا عنوان میشه که مرحوم صاحب عروه تمایل به این وجه نشون میدن و میفرمایند که لا یخلو من قوته، اون تعبیری که اونجا میفرمایند، خب این وجه سوم علامه رضوان الله علیه، چون وجه سوم این بود عدم وجوب کفاره لا علی الولی ولا علی السبی، مرحوم علامه رضوان الله علیه این قول رو در کتاب تحریر اختیار فرمودن. در مختلف و در منتها هم علامه این قول را اختیار فرموده. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه برای توجیه این قول دو تا وجه در متن عروه ذکر کرده که گذشت و خوندیم. یک، ان عمد السبیه خطعون و المفروض ان تلک الکفارات لا تثبت فی صورت الخطا. این عین عبارت مرحوم صاحب عروه بود. خب عمد السبیه خطعون و این کفارات هم در صورت خطا ثابت نمیشه. یک دلیل. دلیل دوم، انصراف و ادلت الکفارات عن السبی، این رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن. بعدا مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن، حالا ممکنه این مطالبی هم که ما عرض میکنیم تو نوشته شما نباشه دیگه، ولی و اینم اشکال از آیون نیست، گوینده تلویزیون گاهی میگه گیرنده ها رو دست نزنید، اشکال از خود تصویره. حالا اینجا هم اشکال از خود تصویره، آیون مطلب از ما نگرفتن که ننوشتن و به شما ندادن، حالا انشالله جمعه میشه. بعد در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این دوتا وجهی رو که عنوان میفرماید خود ایشون ایراد میکنه بهش، یعنی در اون رجوعی که دارن از این حرف ایراد میکنن در متن. میفرمایند ان این قولی که ما گفتیم عمد السبیه خطاون، این مختص به دیات، این همه جا نیست، این در دیات، در مطلق موارد گفته نمیشه. مرحوم صاحب جواهرم حالا در مطلبی که بعدا ازشون نقل میکنیم این معنا رو تأکید میکنن، یعنی این فرمایش مرحوم صاحب عروه اخذ شده از صاحب جواهره. صاحب جواهر کلامی از شیخ نقل میفرمایند، بعد تأییدی از صاحب مدارک ذکر میکنن و بعد خودشون این مطلب رو عنوان می‌فرمایند که در اینجا این عمد و سبی خطاون اطلاق نداره، این مختص به باب دیات هست. حالا ما در اینجا در همین وجه فعلا یه تأمل بکنیم، آنچه که صاحب عروه در متن عروه ابتدا استدلال بهش می‌فرمایند برای قول سوم، یعنی برای عدم وجوب کفاره، و بعدن اشکال بهش میکنن که این روایات مختص است به کفارات و عموم نداره، منشأش دو تا روایتی است که ما داریم. این دو تا روایت در ابواب دیات ذکر شده. روایت اول، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب به اسناده عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال عمد السبیه و خطأه واحد. عمد سبی و خطأش یکیه، یعنی فرقی نمی کنه، یعنی عمد سبی حکم خاص نداره. حالا بس دلالی میکنه. این یک روایته. از نظر سند این روایت در تعبیر آقایون تعبیر به صحیحه شده. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن ابی عمیر، طریقی که جناب شیخ به ابن ابی عمیر در تهذیب داره صحیحه، اما طریق ایشون در فهرست این صحت رو نداره و در اونجا حسن هست، اما طریق ایشون در به اصطلاح تهذیب صحیحه، بنابراین برای ما هیچ اشکالی نیست در اینجا و صحیحه این طریق. خود جناب ابن ابی عمیر هم از اجلا استقاط احتیاج به اثبات نداره که طبقه ششم ایشون. روایت رو نقل می‌فرماید از حماد ابن عثمان. حماد ابن عثمان در اینجا حماد ابن عثمان ناب الرواسی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست ایشون رو توصیف میکنه، تعبیرم اینجور میکنه، ثقتون جلیل القدر. علامه ایشون رو توصیف میکنه، البته از حماد شیخ طوسی ذکری نداره. مرحوم کشی رضوان الله علیه از حمدویه نقل میکنه که ایشون گفت سمعت اشیاخی یذکرون ان حمادن و جعفرن و الحسین بنی عثمان ابن زیاد الرواسی و حماد یلقب بناب کلهم فاضلون خیار ثقات. این رو جناب کشی نقل میکنه و باز جناب کشی نقل میکنه که این آقای حماد ابن عثمان ممن اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح از اصحاب اجماع. این آقا حماد ابن عثمان ناب طبقه پنجمه، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن ریاح الاوقس تحان، نجاشی تعبیرش اینه من اوسق الناس، علامه همشون رو توصیف میکنه. البته محمد ابن مسلم طبقه چهارمیست که از اصحاب حضرت ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه به حساب میاد که حضرت صادق رو هم ادراک کرده. روایت از نظر طبقه هیچ مشکلی نداره و از نظر رجال هم همه امامی ثقه هستن، بنابراین این روایت صحیح هست. این مضمون ما داریم، عمد السبیه و خطأه واحد. روایت دوم که ما داریم که مضمون تقریبا اینجور هست، البته اونی که مرحوم صاحب عروه تعبیر میکرد عمد السبیه خطأ بود، اما فرق نمیکنه، همین مضمونه، عمد السبیه و خطأه واحد. در روایت با این رو داریم، این مضمون رو داریم، نه عمد السبیه خطأ، او در جای دیگه است با ذیلی که این روایت دومه. روایت دوم، جناب شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی در تهذیب روایت رو نقل می فرماید به اسناده عن محمد ابن الحسن صفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطأ یحمل علل عاقله. در بعضی از نسخ هم داریم تحمل و حل عاقله، عمد و سبیانه خطاً تحمل و حل عاقله در بعضی از نسخه ها هست. این هم یک به اصطلاح نقل هست، نقل دیگر هست. سند در اینجا جناب شیخ طوسی روایت رو نقل می فرماید به اسناده از بعن محمد ابن الحسن صفاف. بله دوباره اسناد جناب شیخ به محمد ابن حسن صفار فروخ ابن صفار در مشیخه و در فهرست در هر دو صحیحه. محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار نجاشی توصیق میکنه ایشون رو، علامه توصیق میکنه، ایشون طبقه هشتمیست. روایت رو نقل میکنه عن الحسن ابن موسی الخشاب. مرحوم نجاشی میفرماید من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث. خب من وجوه اصحابنا در رجال گفتیم، از نظر ما این تعبیر دلالت بر وثاقت میکنه. ما تنصیص نداریم در کتب رجال، چون فقط نجاشی هم از این حرف رو میزنه، شیخ اینجا هیچ مطلبی ندارن. نجاشی است که میفرماید من وجوه اصحابنا، ثقتون راجع به ایشون نداریم، در تنصیص بر وثاقت به اصطلاح نداریم. از نظر ما من وجوه اصحابنا این کفایت میکنه. اعلام خاصی هم که از ایشون روایت نقل کردن، اونها هم نقلشون علی حال موضوعیت داره، اما عمده این نظر مبارک مرحوم نجاشی رضوان الله علیه است. البته ایشون از رجال کامل و زیارات هم هست، از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، که حالا عرض میکنم چرا میگم. ایشون روایت رو نقل میکنه از غیاث ابن کلوب ابن قیس البجلی. غیاث ابن کلوب تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال ما نداریم، نیست. فقط مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، در عدة الاصول ایشون میفرماید ان الاصابه عملت به روایاته فیما لم ینکر و لم یکن اندهم خلافه. یعنی در اون روایاتی که صاف و سره باشه، انکاری درش نباشه، خلافی نباشه، روایاتش رو قبول میکنن. این دلیل بر وثاقت نمیشه، یعنی قرینه میخواد، قرینه خارجی، خلافی نباشه، دعوایی نباشه. و الا اگر دعوایی شد و خلافی شد که کشید مسئله و مطلب به این که این راست میگه یا اون راست میگه، اینجا دیگه وثاقت رو نفرمودند. خب ایشون طبقه ششمیه، ما نسبت به ایشون هیچ چیز دیگری نداریم. قیاس ابن کلوب ابن قیس بجلی، حالا عرضی که دارم اینو عنایت بفرمایید. ایشون روایت رو نقل میفرماید، نقل میکند از اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار که آخرین راوی است که بعد از حضرت باقر روایت رو نقل میکنه. عرضم به حضورتون که بله ما طبقه پنجاه ما بله طبقه سابقه روایت رو نقل میکنه از قیاس ابن کلوب ابن قیس بجلی. ایشون طبقه ششمیست. روایت رو ایشون نقل میکنه از اسحاق ابن عمار. در مورد اسحاق ابن عمار گیری ما داریم در رجال، و اون این است که دو تا اسحاق ابن عمار ما داریم. یکی اسحاق ابن عمار ابن حیان هست، ابو یعقوب سیروفی. یکی اسحاق ابن عمار ساباتی. اسحاق ابن عمار ساباتی در اکثر کتب رجال این دوتا یکی هم، یعنی اسحاق ابن عمار ذکر شده. مطلبی که نجاشی راجع به اسحاق ابن عمار ابن حیان راجع به اسحاق ابن عمار ساباتی ذکر کردن، مطلب دیگری راجع به این قاطیه. لکن برمیاد گیر در اصل مطلب ایجاد میکنه، چون وثاقت هر دوشون تمامه. گیر فقط در این است که اسحاق ابن عمار ساباتی فتحی هست، فتحی مذهبه، ولذا روایت به اعتبار او از صحت در میاد صحیحه نیست، میشه موثقه. اما اسحاق ابن عمار ابن حیان ابو یعقوب سیرفی، ایشون هیچ فساد مذهب نداره، وساقتش تمام، فساد مذهب هم نداره، اگر در روایت ایشون باشه روایت به اعتبار ایشون میشه صحیحه. در اینجا نسبت به مرحوم نجاشی دار اسحاق ابن عمار ابن حیان ابو یعقوب سیرفی شیخ من اصحابنا ثقتون و اخوته یونس و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعه و ابن اخیه علی ابن اسماعیل و بشیر ابن اسماعیل کانا من وجوه من روال حدیث. این تعبیر رو مرحوم نجاشی داره، منتها همین تعبیر نجاشی رو ما دیدیم کسانی در زیل ارزم بزرگتون که اسحاق ابن عمار ساباتی ذکر کردن، این نسبت به ایشونه، ایشون وثاقتش تمامه. و ما میخواییم ادعا بکنیم، حالا آقایی که اهل رجال هستن تحقیق میکنن توجه به این نکته هم داشته باشه، اینجا ما به قرینه روایت قیاس ابن کلوب از اسحاق ابن عمار ساباتی اکثر اجلاء اصحاب روایت نقل کردن، با اینکه فتحیه ابن ابی عمر از ایشون روایت نقل میکنه، صفوان ابن یحیی روایت نقل میکنه، حسن ابن محبوب، اکثر اعاظم اصحاب از اون عمار ساباتی روایت نقل میکنه، اما از این آقای اسحاق ابن عمار ابن حیان اصلا روایت کم داریم، تعداد کمیه. از ایشون یکی از کسانی که روایت نقل میکنه قیاس ابن کلوب هست و ما به قرینه نقل قیاس ابن کلوب میگیم این آقا اسحاق ابن عمار ابن حیان ابو یعقوب سیرفیست. پس روایت به اعتبار ایشون گیری پیدا نمی کنه، چون این آقا فساد در عقیده نداره، اون اسحاق ابن عمار ساباتیست که فتحی مذهبه. این سند روایت از نظر ما، این سند مبتلا به گیره در قیاس ابن کلوب ابن قیس بجلی. خب این گیر ارزم بزرگتون که وجود داره. قیاس ابن کلوب همون جور که گفتیم، ما غیر از کلام شیخ الطائفه در عده که عملت طائفه در اون جایی که مسئله خلافی نیست، فقط همون رو داریم، تنسیسی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم. و ایشان ما گشتیم، حالا شما هم بگردید، ایشون از رجال کامل و زیارات هم نیست، در رجال کامل و زیارات ما پیدا نکردیم، نیست ما ادعا نکنیم، ما پیدا نکردیم، در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم پیدا نکردیم. اون وقت به قدرت الهی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این روایت در تقریرات تعبیر میکنن به صحیحه. به چه مناسبت صحیحه؟ نسبت به عرضم به حضورتون که نفر دیگر سفار بود، حسن ابن موسای خشا. خب اونجا من وجوه اصحابنا، بسیار خوب، این وثاقت ایشون رو ما هم قبول کردیم با همین تعبیر. ایشون از رجال کامل و زیارات هست و رجال تفسیر علی ابن ابراهیم. مرحوم آقای خویی هم زمانی که این تقریر رو می فرمودن، این کتاب رو می فرمودن، این دو تا توصیف عام رو قبول داشتن، این وجه داره. اما نسبت به قیاس ابن کلوب چه وجهی بر وثاقت ایشون داریم که ما روایت را با وجود مشتمل بودن بر این شخص صحیحه تعبیر بکنیم؟ ملاحظه بفرمایید، این کتاب تقریرات ایشون تعبیر به صحیحه میکنن، ما نفهمیدیم وجهش رو، حالا شما عرضم به حضورتون که ما رو راه نمایی بفرمایید. این دوتا روایت رو ما داریم، این دوتا روایت ما صحیح در این وسط فقط روایت اوله، یعنی عمد و سبیان، عذر خواهم، روایت اول که عمد و سبیه و خطأه واحد، این روایت رو ما داریم، و الا عمد و سبی خطأون همچین مضمونی از نظر ما ثابت نمیشه. تازه ثابت هم بشه زیل داره، تحمل و حل عاقله، در حمل بر عاقله یک قرینه خیلی خوبی که اونجا داشتیم، اگر این روایت رو مثل مرحوم آقای خویی میتونستیم درستش کنیم، تصحیحش کنیم، تحمل و حل عاقله ادعایی که جناب صاحب قربه میفرمایند که این اختصاص به باب دیات داره خیلی راحت میشد. چرا؟ برای اینکه در باب دیات هست که قتل خطا عاقله به عهده میگیرند، در اونجا قتل عمد یک حکم داره، قتل خطا یک حکم داره، تحمل و حل عاقله قرینه ای میشد اونجا برای ما، برای کلام مرحوم صاحب قربه. اما ما گیر در این آقای قیاس ابن کلوب داریم. حالا شما ببینید، چون با توثیقات عامه ما نتونستیم درست کنیم، یعنی نقلی صفوان و اینا ندارن، از نظر طبقه اصلا نمیشه صفوان و اینها ازش دقیق بکنن یا ابن ابی عمید، ما فقط اون کلام مرحوم شیخ طوسی در عده رو داریم که این دلالت بر وثاقت به نحو مطلق نمیکنه. حالا این روایت اول که مرحوم صاحب عروه عنوان میفرمایند، ما به عنوان این که صاحب عروه میفرماید عمد السبی خطاون، ما میپذیریم که این عبارت اخرای این روایت صحیحه عمد السبی و خطاوه واحد باشه، فرقی نکنه. یکی دلالت در این روایت متوقف است، مبتنیست بر یک مطلبی، و اون این که این روایت در تمام موارد کفاراتی که در حال تعمد ثابت میشه دلالت نداره مسلمن، اصلا کار به فرمایش صاحب عروه نداری، خود روایت و دلالته. چرا؟ اساس دلالت روایت در جاییست که در حالات مختلف عمد و خطا احکام مختلفی باشه، یعنی در عمد یک حکم باشه، در خطا حکم دیگر باشه، و ما در اینجا بیایم بگیم که در مورد سبی عمد خطأه، یعنی حکم عمدی در مورد سبی ثابت نیست، فقط حکم خطا ثابت هست، حکم خطا رو در مورد سبی به مورد عمدش ببرید. این در اینجاست دیگه، عمد و سبیه و خطا او واحد باید این معنا رو بده، و الا در جاهایی هست که خطا حکمی نداره، عمد حکم داره، فقط عمد حکم داره. مثل کجا؟ مثل این که اگر کسی تعمد کرد به عرضم به حضورتون که حالا در همه جا میاد یا نه، این رو بعد عرض بکنیم، این نکته رو فعلا شما کنسل بکنید از عرض من. در اینجا ما اگر آمدیم و دلالت رو بر این اساس قرار دادیم، کفاراتی هست در مورد احرام، در کفارات احرام در تعمد به این کفارات حکم هست، در بسیاری از این کفارات ما در صورت خطائش حکم نداریم، یعنی حکمی ذکر نشده، فقط یک حکم واحد داریم برای صورت عمد. وقتی که اینجور شد، عمد و سبیه و خطأه واحد، این ناظر به این است که حکم خطا رو ببریم در صورت عمد جاری بکنیم. اگر در حال خطا شما حکم ندارید، چیزی ندارید که ببرید در حال عمد جاری بکنید. عنایت می‌فرمایید؟ بنابراین روایت ناظر هست به جایی که عمد حکمی دارد، خطا حکمی دارد، ما حکم خطا رو بیاریم در مورد عمد هم جاری بکنیم، و لذا مورد خیلی واضحش در قتل، در قتل عمدی و قتل خطایی. در قتل عمدی قصاص ما داریم، کسی متعمدن زد کسی رو کش، ما در اونجا قصاص داریم. اما اگر این قتل خطایی شد، در قتل خطایی قصاص نیست، دیه است، اونم دیه بر عاقله میفته. این هست. در اینجا اگر سبی آمد مرتکب قتل شد، همه فقها فتوا میدن و به این روایت هم استناد میکنن، یعنی عمد و سبی و خطأ واحد، که در اینجا عمد سبی حکمش رو برمیداریم و حکم خطا رو در مورد سبی میاریم، در حال عمد میگذاریم و جعل قرار میدیم به اصطلاح، نه جعل به معنای درست کردن، گذاشتن به اصطلاح در اونجا. ولذا سبی اگر متعمدن همزد کسی رو کشت، رو فتوا میدن یا آیون، چه سبی ممیز چه سبی غیر ممیز، متعمدن همزد و کشت هیچ وقت قصاص نمیشه، بلکه سبی اونجا دیه هست، دیه هم بر عاقل است، حکم خطا داره. این معنا رو اگر ما بگیریم، این معنا در دل خود روایت خوابیده است و مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که می‌فرماید این روایت رو که ما استناد کردیم اشکال می‌کنه که این استناد و استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت اختصاص به باب دیات داره، این رو این جهته، در باب دیات هست که این روایت مجرا و موضوع پیدا میکنه. یعنی یک حکم در حال عمد داریم، یک حکم در حال خطا داریم. اما در کفارات احرام که تمام این کفارات در صورت عمد آمده، در اینجا در صورت خطا حکمی نیست که ما بیایم این حکم رو برای سبی بیاریم در مورد اونجا اجرا بکنیم، در مورد عمدش اجرا بکنیم. تا فردا انشاءالله. بله، یعنی احسنتم، یعنی احسنتم، یعنی سبی خیلی اسوأ و حالا از کبیر میشه، یعنی خطائش هم عمده. اینجور میخواید بفرمایید دیگه؟ خب بله، اینا ملتزم، خود شما ملتزم میشید بهش؟ نداره؟